أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل بیان شد که در تقسیماتی که برای حق ذکر شده، عمده و مهم تقسیم حقوق به حق عینی از یک طرف و حق شخصی یا حق دینی از طرف دیگر هست. اینکه مراد از حق عینی در مقابل حق دینی چیه، خصوصیتش بیان شده بود که حق عینی حقی است که رابطه خاصی است که قائم هست بین شخصی و بین مورد حق، شیء مورد استحقاق، به طوری که خود صاحب حق مباشرتاً میتواند استیفا بکند حقش را به احتیاج به وساطت شخص آخر در استیفا نداره. در مقابل حق دینی و حق شخصی که رابطه خاصی بین شخصین هست، در مورد خاص که در این قسم دوم که حق عینی، حق دینی و حق شخصی باشه، چون رابطه بین شخصین وجود داره، اعمال حق به استیفای حق از طرف صاحب حق بدون وساطت اون شخص دوم نیست، بلکه از طریق او میتواند حقش را مطالبه و استیفا بکنه. در قسم دوم در حقیقت به مقتضای حق شخص آخر ملزم به انجام عمل یا امتناع از عملی هست، صاحب حق از طریق او اعمال می کند، به وساطت او اعمال می کند این حق خودش را. ضابطه این بود. در اینجا بعضی ها اشکال کرده بودن که این تقسیم صحیح نیست، چون ما میتوانیم همه حقوق عینیه را به حق شخصی برگردونیم. بعضی ها هم به عکس استدلال کرده بودن، اشکال کرده بودن که نسبت به این اشکال از دو طرف جواب داده شده. اون چی که از این تقسیم باقی مون، دو قسمت از بحث در این تقسیم، به این تقسیم بین این دو قسم باقی مونده. یک بحث اینه که آیا بعد تقسیم حقوق به عینی و شخصی، این تقسیم ثمره برش مترتب هست، اثری برش مترتب هست یا اثر نداره، و در یکی از این دو قسم بودن از جهت حکم مختلف با قسم آخر نیست. این یک بحث. بحث دیگر اینه که با توجه به توضیحی که در حق عینی در مقابل حق شخصی داده شده، در حق عینی پای شخص ثالث در میان نیست، با اینکه در مباحث قبلی گفته شده که اعتبار حق در مقابل ملک احتیاج به من علیه الحق داره. چطور میشه از یک طرف همه حقوق احتیاج به من علیه الحق داشته باشن، از طرفی شما بیایید در حق تقسیم بکنید، بگید یک قسم از اقسام حق که حق عینی هست احتیاج به شخص آخر نداره، طرف ثالث نداره. این چطور جمع میشه؟ این شبهه و اشکالی است که باید جواب داده بشه. اما مطلب اول که ثمره و اثر حق بینی در مقابل حق شخصی چیه؟ به این تقسیم ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ در کلمات مؤلفین عام بعض قانونیین اینها در مجموع پنج امر را به عنوان اثر و ثمره برای این تقسیم ذکر کردم که در فقه العقود فقط دو تا اثر را ذکر کرده، نه بقیه آثار را مطرح نکردم. اون اثری که اثر اول از این آثار که هم در فقه العقود اومده هم در کتاب عام اومده عبارت از اینه که گفتن در مورد حق عینی خصوصیت حق عینی این هست که صاحب این حق تتبع مورد حق را دارد. حق تتبع مورد حق را دارد یعنی چه؟ یعنی اگر این متعلق حق او عین متعلق حق او به جای دیگری رفته، منتقل به جای دیگری شده، به جای دیگری رفته، اون صاحب حق میتواند پیگیری بکنه، دنبال روی بکنه، بگیره حقش را هر جا که پیدا کرده است بگیره. روی این حساب مثلا در مواردی که تعاقب عیدی پیش بیاید، اون مورد، یکی از مواردی که مثالهایی که زدن اینه که در جایی را که شخص اولی غصب کرده بود ملک دیگری را، غاصب اول مال را غصب کرده، بعد این را نقل داده به شخص دیگر، مثلا فروخته باشه به شخص دیگر، شخص دوم هم فروخته به شخص سوم، مثلا تا شخص چهارم مثلا رفته. خب در اینجا اون شخص این صاحب مال که ذی حق در بین هست، اینطور نیست که فقط بتواند یقه قاصب را بگیره، بلکه اون شخصی که مال را پیش او پیدا کرده است به او مراجعه میکنه، یتبع مورد حق خودش را هر جایی که پیدا کرده، دست میذاره روی مالش، از او این را میگیره. این اون چی که در خود کتب عامه مطرح شده اینه که در موارد قصد در حقیقت مقصوب من مال را از ولیت فعلی میگیرد، چون عین پیش او هست مال را از او میگیره، دیگه در حقیقت کاری به قاصب نداره. اون شخصی که مال از دستش گرفته شده، خب این بنده خدا پول داده بود بابت این مال، به نفر سوم پول داده بود از او گرفته بود، مثلا ولیت اگه نفر چهارم باشه، نفر چهارم به نفر سوم پول داده بود ازش گرفته بود، نفر سوم هم به نفر دوم تا به قاصب، نفر دوم به قاصب پول داده بود از مال گرفته. و بله بعد از اینکه حقش را گرفته طبعا بله بعد از اینکه مقصوب و من اومده حقش را از این شخص اخیر نفر چهارم گرفته، او مراجعه میکنه به این دیگه، چون متضرر شد دیگه، پول از دستش رفته، اینم که از دستش رفته، اونی که میتواند مراجعه بکند در مورد حق عینی، اونی که میتواند مراجعه بکند اون ذلیت فعلی هست، عینش را هر جایی را که پیدا کرده، ولی بر صاحب اول، بر اون قاصب اول، بر ذلیت اول نمیتواند مراجعه بکنه. اون چیزی که در کلمات اینها اومده اینه، روی حساب در همون کتاب المدخل الى نظریت التزام العامه یا هم اسم قبلیش که الفقه الاسلامی فی ثوب الجدید، اونجا اینجور اومده گفته که بله ما یه قاعده ای داریم در فقه عامه که دعوال این لا تقام الا على ذلیت، اگر شخصی اومده قصد کرده مالی را اینی را قصد کرده، ثم باعه او غصب منه و تناقلت حل ایدی، اون صاحب مال مصاحب اصلی مال که مقصوب من هست، لیس لصاحبه ان یدعی علی الغاصب الاول به رد عینه، او نمیتواند به غاصب اول مراجعه کنه، بلکه منحصرا فقط میتواند به غاصب به این ذلیت مراجعه بکنه، غاصب اول وقتی که عین را از صاحب مال عین رو از شخص اخیر گرفته، قاصب اول ضامن قیمت هست دیگه، زمانی نسبت به عین نداره، زمان در اون زمان قیمت هست. به حسب فقه عامه اینه، یعنی حق رجوع را برای صاحب مال به قاصب قائل نیستن، حق رجوع را فقط برای به شخص اخیر قائلن. ولی خب این مطلب در فقه ما به نحو دیگه مقرر هست، در موارد تعاقب ایدی اون شخصی که صاحب اصلی مال هست، او میتواند به هر کدوم از این افرادی که ید او بر مالش واقع شده، به هر کدوم از اینا میتونه مراجعه بکنه، هم به نفر اول میتونه مراجعه بکنه چون نفر اول وقع ید او علی المال علل یده ما اخذت حتی تو عدی، این رو میگیره، نفر دوم تا نفر چهارم همه این افراد از نفر خود قاصب که نفر اول بود و تا چهارم، همه اینها قابل مؤاخذه به عین هم هستن، این عین را با از اونها عین را میخواهد و اگر در تمکن اینها باشه باید عین را بیارن به مقصوب من پس بدهن. ولو از نظر فقه ما جواز رجوع منحصر به شخص اخیر نیست، بلکه به قاصد، شخص دوم سوم هم میتوانن مراجعه کنن، ولی حق در بحث به فقه ما باز این اثر مترتبه از جهت اینکه میتواند این عین خودش را هر جایی که پیدا کرد این عین را بگیره. البته این که این مثال غصب عین باشد برای اینکه صاحب حق عینی امکان تتبع مورد حقش را داره، مثال بودنش متوقف بر این هست که ما در عنوان حق را به معنای اعم تفسیر بکنیم که شامل رابطه ملکیت هم بشود. ولی اگر ما رابطه حق را خاصی در مقابل رابطه ملک بگیریم، در این مثال قصد حکم ولو همینطور هست، حکم شرعی همینطور هست که مقصوب و من میتواند هم به قاصب مراجعه کنه هم به ذلیت فعلی مراجعه کنه، ولی این از باب اینه که مملوک عینش، عین مملوکش در منتقل شده از موردی به مورد دیگر، نه اینکه متعلق حقش منتقل شده. تو این حساب بنابر این نظر که ملکیت رابطه ایست که در مقابل رابطه حقیقت هست، حقیقت با ملکیت جدا هست، عنوان حق بر ملک منطبق نمیشه، واقع حکم نتیجت الحکم ولو ثابت هست که للمقصوب من حق و تتبع وجود داره، ولی به عنوان انتقال مورد حق نیست. حالا اصل اثر اینه که اثر اول این بود که در موارد در حق عینی اگر منتقل بشود مورد حق به شخص آخر، صاحب الحق می تواند این را مطالبه بکنه از شخص دیگر. ولی در حق شخصی مطلب اینطور نیست. در حق شخصی مطلب اینطور نیست. در مورد حق شخصی تتبع صاحب الحق نسبت به مورد حق اونجا پیاده نمیشه. چطور پیاده نمیشه؟ حالا این مثالی که گفته شده مثال برای حالا این مثال ملک حالا نه. که بنابر نظر عامه یا نظر قانونیین که قائل به اینن که حق اعتبار حقی شامل ملک هم میشه، مثال بر اونه. مثالی دیگه مصداق حق باشه، پیش ما هم مصداق حق باشه، در حق الرهن و اینها مثال میزنن دیگه. در حق الرهن این حق متعلق به عین هست که با تعریفی که از حق العینی داشتیم که استیفای این حق منوط و متوقف به وساطت شخص آخر نیست، این خصوصیات در حق الرهانه منطبق هست. حق الرهانه بله، کسی که حق الرهانه را دارد یعنی مرتهن هست، عند امتناع المدین از اداء دینش مستقیما می آید این عین مرهونه را می فروشد. این مصداق حق الرهان است. تتبع العین اینجا چجوری معنا میشه؟ تتبع العین اینه که اگر گفتیم که این بله در اینجا این راهن مال خودش بوده، مل این عین مرهونه ملک راهن بوده است ولی متعلق حق برای مرتهن بوده، مرتهن ذو حق بوده، راهن مالک این بوده. اگر گفتیم که اگر بفروشد این را، راهن اگر این را بفروشد یا این را اگر این را بفروشد یا این را بخواد هبه بکنه به شخص دیگر، به نحوی از پیش مرتهن برداره این را، خارج بکنه به شخص دیگری منتقل بکنه، به هر جایی که عین مرهونه برود، مرتهن که صاحب حق الرهانه بود یتبع اون عین مرهونه را، یعنی هر جا که پیدا کرد ولو فروخته هم باشد، راهن اگر به شخص آخر هم فروخته باشد، مرتهن میبینه که این بدهکار دینش را ادا نکرد، میره عین مرهونه را پیدا میکنه، اون را میفروشه، هر جا که پیدا کرد اون را میفروشه. اینو وسیله استیساق قرار میده، یعنی چون به عنوان وثیقه بوده دیگه که دینش را از او، طلبش را از او به دست بیاورد. الان هم هر جا بره این کار را میتونه انجام بده. پس در حق عینی خصوصیت حق عینی اینه که اثر مترتب بر حق عینی این است که یتبع صاحب الحق این متعلق حق خودش را عینما وجدهو، میتونه پیگیری بکنه. ولی در حق شخصی چنین یا حق دینی چنین چیزی مورد نداره. اگر امری مورد حق شخصی باشه چنین قاعده ای چنین اثری مترتب نمیشه، چون در حق شخصی اون چرا که طلبکار از مدیون از بدهکار میخواهد مال کلی هست. اموال شخصیه، اموال خارجیه مدیون که متعلق حق دائن نیست. دائن مال کلی در ذمه مدیون را یا مالک هست یا متعلق حقش هست. اگر بگیم دین حقیقتش هم ملکیت نباشه بلکه تعلق حق هم باشد، اونی که متعلق حق هست عنوان کلی هست، اشخاص عین و اعیان خارجی متعلق حق نیست. روی این حساب در حق شخصی ولو مدیون اموالش را، اموال خارجیه را منتقل به شخص آخر بکنه، این اموال خارجیه را، اموال موجود خودش را، تمام سرمایه‌اش را به دیگری بفروشد یا ببخشد، به هر نحوی از ملکش خارج بکنه، این اتباع العین معنا نداره، چون عین خاصی که مال دائن نبود، او نمیتونه این عین را بره از اون نفر اخیری که منتقل و الهی هست از او اخذ بکنه. پس در مورد حق حقوق عینیه تتبع العین اینما وجده صاحب الحق معنا دارد، حاصل ثابت هست، ولی در مورد حق شخصی این ثابت نیست، ولو عدم ثبوتش به خاطر اینکه اصلا موضوعش منتفی میشه.
در مورد اون شخص مخلص که عرض کنم که طلبکارها طلبشون حقیقاته پیدا کرده بر بدهی اون بدهکار، اونجا خب گفتن که اون نمیتواند بفروشه، در حالی که همه اون طلبکارها طلبشون رو بر عین در کلی هست.
بر اون هم نداره، در بعضی از موارد ممنوع از فروش باشه، اون حرفی نداره، ولی کلام در اینه که چیزی که الان ما داریم اینا، ببین الان مورد بحث چیه؟ مورد بحث اینه که متعلق حق عینی را مورد حق عینی را با مورد حق دینی مقایسه بکنیم. در مقایسه این دوتا با هم دیگه میبینیم به لحاظ اثر اول، ثمره اول، که در موارد حق العینی تتبع العین صاحب الحق یتبع عینش عین متعلق حقش را، ولی در مورد حق دینی چیزی نیست. ولو نبودن این حق، نبودن این حق و تتبع، نبودن تتبع به خاطر نبودن موضوع هست، ولی واقعا که این دور دیگه، یعنی بالاخره مورد نداره. حالا اسم این را ولو ثمره اصطلاحی هم نذاری، ولی علایالن از جهت حکمی اینطور هست که در موارد حق عینی تتبع بله یجوز و لشخص لصاحب الحق تتبع، ولی در مورد حق دینی چنین امری ثابت نیست دیگه، چون اصلا از اول تعلقی ندارد حق به اعیان خارجیه تا به دنبال او این حقش هم بره، خود این رفته حق ثابت در اونم بره، ولی در حق عینی مثل حق قرآنه یا ملکیت بنابراین که از مصادیق حق باشه اینطوره، هر جا عین متعلق حق بره حقش هم به دنبالش میره، روی این حساب اتباع معنا داره. این یک اثر. اثر دیگه ای که گفته شده در حق فارق بین حق ثمره بین حق عینی و حق دینی اینه که در حق عینی در جایی که شی متعلق حق دینی عینی باشه متعلق حق عینی باشه اگر بله اگر افلاسی پیش بیاید و اون شخص مدیون نسبت به دیگری اگر اون شخص مدیون نتواند جمع بکنه بین قرما، صاحب حق عینی مقدم بر بقیه طلبکارها هست. این دور نیست که احد قرما باشه یا اسوه القرما باشه که تعبیر در کلمات از این تعبیر شده، به این معنا که یکی از قرما باشه، در حد بقیه قرما قرار نمیگیره، بلکه این مقدم بر بقیه هست. روی مثال در قالب مثال هم گفتن که مثلا در مورد حق رهانه در که مرتهن حق استیفای دین خودش از عین مرهونه را داره، اگر اون بدهکاره که مثلا 10 میلیون به این مرتهن بدهکار بود، این مال 10 میلیونی را به عنوان رهن گذاشته، بعد در کنار این 10 میلیون چند تا 10 میلیون دیگه هم بدهکار شده، الان هم مالی ندارد که مال وافی به همه دیون نداره، مثلا 10 تا با این حساب بشه 10 تا بدهکاره، هر کدوم هم 10 میلیون 100 میلیون بدهکاره، ولی یکی از این طلبکارها حق الرهانه داره. خب در اینجا که یکی از اینا حق الرهانه داره، اگر این مال 10 میلیونی را گذاشته پیش مرتهن، اینجا صاحب این حق الرهن او مقدم بر بقیه است، یعنی این 10 میلیون چون 10 میلیون ازش طلب داشت، وقتی اون نداد 10 میلیون این مال را میفروشه، طلبش را از او استیفا میکنه. اینطور نیست که این مال موجود این 10 میلیون تقسیم بشه، بگیم کل دیون 100 بوده، این که قادر بر همه نیست، مال موجودش هم 10 میلیون، یک دهم رو مالکه، پس این مال را تقسیم بکنیم بین 10 نفر. اگر رهنی در کار نبود، اگر رهنی در کار نبود، حق عینی در کار نبود، همه حق همه حق دینی بود، در حد دین بود و حق شخصی بود، عند تزاحم و عدم وفاء عین، عدم وفاء مال موجود به همه دیون باید تقسیم میشد. اگر رهنی در کار نبود 100 میلیون بدهکار بوده، کل مالش هم 10 میلیون، خب مال 10 میلیون رو بین همه تقسیم میکردن. ولی اگر یکی از اینها متعلق، یکی از در مورد یکی از این طلبکارها حق الرهانه ثابت شده، او حقش رو از این استیفا میکنه. پس
دو تا حق
الرهانه
بود اون زمان
موثره، خودشون
زودتر در
رهن گذاشته. کجا چیزی دو تا این واحد رهن دو نفر باشه؟ یعنی
نه دو تا
اینه، هر کدوم از اینا دیگه، هر کدوم از اینا نسبت به صاحب اون بر بقیه تقدم داره دیگه. دو تا ماله، دو تا 10 میلیونیه، دو نفر مرتجع، دو تا از این طلبکارها، همه طلبکارها 10 میلیون طلب دارن، ولی دو تا از اینها رهن گرفتن، بقیه رهن نگرفتن. خب اینجا الان 20 میلیون موجوده، کل بدهکاری اون این شخص 100 میلیون، 20 میلیون موجوده، ولی 10 میلیون پیش مرتعین اوله، 10 میلیون پیش مرتعین، این مرتعین اول و مرتعین دوم هر کدوم حقشون رو میگیرن. اگه چیزی اضافه مون بر تقسیم میشه، اگه اضافه نمون. اینطور نیست که مرتعین ها مثل احد القرما حساب بشون، بلکه اینها مقدمه بر او هستن.
اگه 15 میلیون باقی باشه، اگه 2 تا 10 میلیون حق الرهانه باشه، اینجا زمان مهمی که کدومشون زود تبع رهن داشتن یا این 15 میلیون
دو تا میلیون حق الرهانه، یعنی معنا داره این فردین این مال دیگه چه مقدار رهنه، اون مقداری که رهن که لازم نیست همیشه به اندازه او باشه. مثلا اگه بدهکاری طرف به عنوان مثال 10، همین مثال بدهکاریش 10 میلیونه، ولی این مالی که به عنوان گرو گذاشته 7 میلیون بوده، خب معلومه که دیگه نسبت به 7 میلیون فقط اون مقداری که رهنه نسبت به این 7 میلیونه، بقیهش که 3 میلیون دیگه باشه رهنی که نگرفته. اگه اموالی دیگه ای داشت، اگه موجودی دیگه ای پیش خود مدیون داشته باشه، این 3 میلیونه، این 7 میلیونشو که از اینجا گرفته، 3 میلیون باقی مانده از این طلبکار با بقیه غرما با همدیگه تقسیم میشه دیگه. یعنی 3 میلیون این داره، اگه فرض کنیم یه مال دیگه ای از بقیه، یه مال دیگه ای در خانه خود مدیون باقی مونده که مثلا 10 میلیون قیمت داره یا 7 میلیون مثلا قیمت داره، مقدار قیمت داره که رهن هیچ کسی نیست، خب اینجا این نسبت به زائد بر مقدار رهنش که 3 میلیون باشه، این 3 میلیون را با 10 میلیون های بقیه در حساب میکنن، چه نسبتی از مجموع داره، چه قیمتی هم این داره، به همون نسبت تقسیم میکنن. اینکه بفرمودی که 15 میلیون اگه دو نفر مثلا باشه، مجموع هر کدوم 10 میلیون رو میخواستن، ولی مال مجموعاً 15 میلیون، مجموعاً 15 میلیون یعنی پیش هر کدوم 7 میلیون و نیم باشه، این فایده نداره. یعنی این میشه مثل همین دیگه، به مقداری که رهن پیش مرتهن هست از عین مرهون قیمتی که پیش مرتهن داره، به این مقدار مقدمه، ولی نسبت به بقیه، بقیه حقش با سایر غرما با همدیگه مشترک میشن. خب اینم ثمره دوم و اثر دومی که در حق العینی است، ولی در مورد حق شخصی، یعنی اونجایی که پای عین معین در کار نباشه، شی معین خارجی متعلق حق نباشه بلکه ذمه مورد حق باشه، در اون موارد این اثر بار نمیشه.
دلیل این فرق روایت
کجا؟ کجا در جنه؟
عینی مقدم بر
اینیه. اون که در این در بحث افلاس اینا گفته شده که در اون جایی را که شخص بخره، اون جایی را که به مالی را بفروشه به دیگری، ثمنش را طلب داره. در خصوص اون مورد روایت داریم از او استفاده میشه. در اون روایات اومده که صاحب العین احق نسبت به دیگری است، مقدم نسبت به دیگری است. مقصود از صاحب العین صاحب عین فعلی نیست، مالک فعلی نیست، چون خود مثلا بایه اگه مال را فروخته به شخصی، این شخص هم بدهکار شده. در روایت هست که اون صاحب العین هست، یعنی صاحب عین قبلی. از او استفاده میشه که هر کسی که یک رابطه خاصی با عین مملوک پیش مدیون داشته باشه، عین مملوک مدیون داشته باشه، اون با بقیه قرما تقسیم نمیشه، بلکه او امتیاز داره. خب این بله اثر دومی که در مورد حق چیز بود، حق ثمره دوم بین حق عینی و حق دینی. ثمره سومی که و اثر سومی که برای در فرق بین حق عینی و حق دینی گفته شده اینه که در حقوق عینیه، در حقوق عینیه صاحب حق میتواند حق خودش را اسقاط بکنه، چه طرف مقابل توافق بر این اسقاط داشته باشه چه توافق بر اسقاط نداشته باشه. اسقاط صاحب الحق یک طرفه به اراده خودش در حقوق عینیه معنا داره و مورد داره، ولی در حق شخصی گفتن اینطور نیست. چطور؟ این اون چیزی که در بله کلمات عام اومده از جمله در همین کتاب المدخل اینه که گفتن در مورد حق شخصی اگر مثلا شخصی به دیگری 10 میلیون بدهکار باشه برای اینکه ابرا بکنه و این دینش ساقط بشه، مجرد اراده و اختیار طلبکار و دائن کافی نیست که موجب سقوط بشه. پیش خودش بگه من ابرا کردم، این کافی نیست، بلکه ابرا در صورتی نافذ هست که طرف مقابل که مدیون هست او راضی به این جهت باشه، ولی اگر راضی نباشه نه، ابرا نافذ نیست. در حقوق عینیه مثل حق رنت، نه، حق رنت که حق عینی هست اگر مرتهن که مرتهن حق الرهانه داره، صاحب الحق، مرتهن صاحب الحق بگه حق الرهانه ام رو اسقاط کردم، دیگه چه طرف مقابل راضی باشه چه راضی نباشه ساقط شده از حق الرهانه. پس حقوق العینیه تسقط به اسقاط صاحب الحق به تنهایی بدون احتیاج به رضایت شخص دوم، ولی در حقوق شخصی اینطور نیست. این اثری است که مطرح شده در کلمات عامه، ولی این اثر این فرق گذاشتن به این کیفیت متوقف بر این هست که از نظر کبروی ما در بحث حقوق دینیه مثل مواردی که شخص در ذمه دیگری طلبکار هست بگیم که احتیاج به رضایت او داره، ولی به حسب اونچه که در فقه ما مقرر هست عناوین مثل ابرا اینها برای تحققشون احتیاج به رضایت طرف مقابل ندارن، ایغا هستن. در تحقق این ایغا، در تحقق مضمون ایغایی انشای یک طرف کافی هست، عقل نیست. ابرا و اسقاط و نظائین ها اینا از عقود نیستن، اینا از ایقاعات هستن. در تحقق ایقاعات انشای یک طرف کافی هست. اگر مضمونی که انشا می شود مضمون عقدی داشته باشه، توافق الارادتین، رضایت طرفین در او معتبر هست، ولی اگر مضمون انشایی نداشته باشه، مضمون ایقاعی داشته باشه، این بله با یک با اراده یک نفر و انشای یک نفر کافی هست. روی این حساب این اثر سوم به حسب فقه ما این اثر بار نمیشه.
با مفهوم و مضمون خود حق هم منافات داره، چون در اینجا حقه و حق مالش صاحب است و شخصه، اون اسقاطش به دست خودش میشه. اگه اینطوری بفرضیم یعنی اینطوری میشه که طرف حق اسقاط به نوعی نداره.
این مفتنی بر این است که
با حق هم منافات
نه، این مفتنی است بر این که شما حق را قابل اسقاط اصلا حق را قابل اسقاط بدانید، ملازمه داشته باشه با قابلیت اسقاط. بله یک نظر این بود، نظر مختارم همین بود که قوام حق جدا نمیشه از قابلیت اسقاط. قابل اسقاط از طرف او است، چون معنای حق تفویض و امر الشیء الی شخصه. اینو بحث به یک نظر اینه، ولی در فقهای ما که اونی که در کلام مرحوم مثل مرحوم اصفهانی و دیگران اومده گفتن، فرمودن که اصلا حق میتواند قابل اسقاط باشه، میتواند قابل اسقاط نباشه، اصلا ملازمه نداره با قابلیت اسقاط. بنابر این نظر فی حد نفسی با حق بودن منافات نداره، اینکه احتیاج به رضایت طرفین داره با حق بودن منافات نداره، ولی در عین حال از جهت کبروی در باب دیون ما چنین در فقه ما یه چنین چیزی نیست که ابرا و اسقاط الدین احتیاج به رضایت طرف مقابل داشته باشه، چون ابرا از ایقاعات و احکام ایقاع در ابرا پیاده میشه. توافق الارادتین ما لازم نداریم در عناوین مسکین. روی حساب این اثر سوم به حسب فقه ما تطبیق نمیشه، یعنی مورد اون اثر نیست، چون کبرای احتیاج به رضا در حقوق دینیه ثابت نیست، ولی بحث به فقه عامه چرا این به عنوان یه اثر مطرح. این اثر ثمره سوم. ثمره چهارمی که گفته شده اینه که در حق عینی نه در البته همه حقوق عینیه، اگر حق عینی ناشی از عقد باشد، حق عینی اگه ناشی از عقد باشد در صورتی که قبل از تنفیذ عقد این مورد حق و متعلق حق تلف شده باشه، از بین رفته باشه، این حق هم در صورتی که تلف شده باشه طبعا عقد واقع بر او هم باطل میشه. ولی اگر متعلق حق ولی اگر اونی که حق ثابته در بین حق شخصی باشه، در حد دین باشه که به کلیات تعلق گرفته، به ذمه تعلق گرفته، اینطور نیست که با هلاک شدن مورد حق اون حق از بین بره. روی این حساب گفتن که در مثلا در مورد بی کسی که مالی را فروخته قبل از تسلیم مبی به مشتری حق دارد که از این مال، بله مشتری مالک این مبی شده و حق نسبت به این مبی پیدا کرده است، ولی اگر قبل از تسلیم و قبل از بین بره تلف بشه عقد منتفی میشه. در اون جایی که متعلق حق شخصی هست اینطور نیست که مورد او با انتفاع اموال خارجیه عقد خلل و ضرری وارد شده باشه. در حقوق متعلق به عین در اون قسمی که از راه عقد پیدا شده با انتفاع هلاکت و تلف خود مورد حق عقد هم منتفی میشه، ولی در حقوق شخصی کلن اینطور نیست. در حقیقت این ثمره بین حقوق شخصی کلن و بین بعضی از حقوق عینیه هست، مثل همون حقوق هم به تعبیری که در همون کتاب اومده حقوق عینیه که از راه عین باشه. خب اینم در حقیقت مثل اثر دوم هست که در به خاطر اینکه در اونجا مورد حق در حقوق عینیه چون عقد بر مورد خاصی واقع شده با انتفاع او عقد منتفی میشه، ولی در حقوق شخصیه در حقوق دینیه چون اعیان خارجیه که متعلق حق نیستن اعیان خارجیه میشود از اون اعیان استفاده کرد در ادای حق، ولی خود اینها متعلق حق نیستن، متعلق حق عنوان کلیات هستن، عناوین کلیه هستن. روی این حساب با از بین رفتن و تلف شدن ولو همه اموال شخص مدیون هم تلف بشه، ولی اون عقدی که واقع شده اون عقد از بین نمیره، باعث انتفاع عقد نمیشه. بله این در اینم اثر چهارم. اثر پنجمی که گفته شده اینه که در بله در مورد حق عینی، اگر حق عینی چیزی که مورد حق عینی هست تلف بشه، این حق عینی بله که تلف بشه، اگر در مورد تلف یک ضامنی وجود داشته باشد، حق العینی یتحول من العینیه الى شخصیه و اون شخص ضامن غرامت باید بدهد، بدل باید بدهد، ضامن حساب می شود که در حقیقت به عنوان دین در ذمه او قرار می گیره. ولی اگر حق ثابت در مورد حق شخصی باشد، حق شخصی باشد دیگه هیچ تغییری به خاطر تلف شدن اموال شخص در اون مورد اتفاق نمی افته. در جایی را که شخص مالی را مثلا قصد کرده است، قاسب در بدو امر من علیه الحق هست، مالک می تواند این خود این عین حقش به این عین تعلق گرفته است. وقتی عین تلف شده قاسب ضامن غرامت هست، مثل قیمت رو باید بهش بده. ولی اگر ولی در جایی که حق شخصی ثابت هست، حق دینی ثابته، کسی قرض داده است به دیگری، در ذمه او مالی را مالکه، یا در معامله به نسیه مثلا مالی را در ذمه او مالک هست، و در این موارد اگر تمام اموال مدین هم هلاک بشود، از بین بره، تلف بشه، مشکل خاصی در اون عقد واقع نمیشه. اگر مثلا خریده بود به ثمن کلی، اون وقت به ثمن کلی اگه خریده بود متعلق، یعنی اونی که حق بهش تعلق گرفته، حق بایه کلی مثلا 10 میلیون تومن 100 میلیون تومن، اما اعیان شخصیه هیچ نقشی در این نداره، روی حساب در این موارد هیچ اتفاقی پیدا نمیشه. در مورد حق عینی ولو با تلفش حق به وصف عینیت از بین می رود، ولی تبدیل به حق شخصی می شود. ولی در حقوق شخصیه‌ای که من اول الامر ثابته، تلف اموال مدیون هیچ تغییری در واقع معاف ذمه ایجاد نمی کنه. اینم اثر بعدی. پس اینم در حقیقت مثل اثر دوم هست که به این معناست که از باب انتفاع موضوع هست، یعنی چون اصلا موضوع نداره، از همون اول چون در حق شخصی هیچ تعلقی به عین ندارد، تغییر در عین موجب تغییر در حق نمیشه. در حق عینی چون تعلق داره، اونجا تلفش موجب تغییر میشه. خب اینم پس فل جمله آثاری بین عینی بودن حق و شخصی بودن حق وجود داره، فرقی بین اینها از ناحیه اثر وجود داره. حالا میرسیم به مطلب بعدی که در مورد حق گفته شده به این که حق سه طرفه است، اعتبار متقدم به سه طرفه است، من له الحق، مورد الحق، من علیه الحق یا محقوق علیه. در این حال اومدید تقسیم کردید حق را به حق عینی و حق دینی، گفتید حق دینی، حق عینی شخص ثالث نداره، فقط دو عنصر داره، یکی ذل حق، یکی هم مورد الحق. این چجور با اون معنای حقی که قبلا گفته شده جمع میشه؟ این اشکالی است که مطرح شده در فقه العقود، هم از این اشکال جواب داده.